ساعت 5 اصر اینجا رادیو آزادی. سلام، دوباره عملی احراری در این برنامه با شما هستم و در استدیو در بخش تکنیک تاهر روشان مرا همراهی میکنند. از سوالات افغانستان و جهان گزارش داریم و برنامه های هفتوار ورزش و برنامه دیگر را هم خواهید شنید، اما نخست برنامه روستای من خانه من. اما نخست به خبرها گوش دهید و توجه کنید. اول به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و عصرتان بخیر. نخست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم دنمارک در کابل ملاقات کردند. یک تن از مسئولین دولتی در ولایت میدان وردک به قتل رسید. یک هلیکوپتر نیروهای آیساف در جنوب افغانستان سقوط کرد. و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم دنمارک امروز در کابل به ادامه همکاری‌های مشترک تاکید کرده و در مورد تحکیم مناسبات دو کشور نیز سخن زدند. راسموسن صدر اعظم دنمارک پس از سفر به ولایت هلمند امروز وارد کابل شد. در دیدار با حامد کرزی در قصر ریاست جمهوری افغانستان گفت که کشورش به کمک‌های خود در زمینه بازسازی و تقویت نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد. صدر اعظم دنمارک همچنان به نقش نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با تروریسم و آوردن ثبات در افغانستان تاکید کرده است. صدر اعظم دنمارک روز گذشته در ولایت هلمند با والی آن ولایت و سایر مقامات محلی دیدار و گفتگو کرده است. دنمارک یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در کنار فراهم کردن کمک‌های مالی، صدها سرباز نیز در این کشور دارد که در کابل و جنوب افغانستان مستقر هستند. افراد مسلح یک مسئول دولتی را در ولایت میدان وردک به ضرب گلوله از پا درآوردند. دفتر مطبوعاتی میدان وردک خبر داده است که جسد عتیق الله مدیر اجرایوی ولسوالی سیدآباد این ولایت که به تاریخ 25 جوزا از منزلش اختطاف گردیده بود، امروز در مربوطات این ولسوالی یافت گردیده است. در خبر آمده است که اختطاف کننده ها در بدل رهایی این مقام محلی در ولسوالی سیدآباد 40 لک افغانی تقاضا کرده بودند. نیروهای پلیس در میدان وردک گفتند که جسد عتیق الله را از داخل یک جر یافت کردند. مسئولیت این قتل را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که یک هلیکوپتر آنان در افغانستان سقوط کرده و 4 تن از سربازان نیز کشته شدند. در یک اعلامیه‌ای که از قمندانی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این هلیکوپتر در جنوب افغانستان سقوط کرده است. گفته شده است که تاکنون نشانه از دخیل بودن مخالفین در سقوط دادن این طیاره در دست نیست. در اعلامیه در مورد محل دقیق سقوط هلیکوپتر و هویت سربازان توضیح داده نشده است، اما خبرگزاری پژواک به نقل از وزارت دفاع استرالیا خبر داده است که این رویداد در ولایت اروزگان، جایی که نیروهای استرالیایی مستقر هستند، رخ داده و در نتیجه 3 سرباز استرالیایی کشته شده و شماری نیز جراحت برداشتند. ریچارد هالبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان وارد کابل گردیده است تا دیدارهای تازه را با مقامات انجام دهد. منابع در سفارت ایالات متحده در کابل به رادیو آزادی گفتند که هالبروک پس از سفر به اسلام آباد وارد کابل گردیده است. فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در دیدار با مقامات پاکستان به ادامه روند مبارزه با تروریسم تاکید کرده بود و همچنان همکاری افغانستان و پاکستان را در این راستا مهم خوانده است. انتظار می رود هالبروک در سفر تازه با کابل با رئیس جمهور کرزی و شماره از مقامات افغان دیدار و گفتگو کند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می نماید.
مقامات شهر جنوبی اوش در قرقیزستان می گویند 2 نفر در اثر یک حمله مسلحانه بر یک منطقه آزبک نشین کشته و 17 تن دیگر جراحت برداشتند. منطقه اوش مرکز خشونت هایی بود که اخیراً 208 کشته به جا مانده به حدود 400,000 نفر را وادار به فرار از خانه هایشان کرد. حدود 100,000 نفر از فراریان به کشور همسایه آزبکستان رو آوردند. بروس پنیر خبرنگار رادیو آزادی که امروز از شهر نریمان دیدن کرد، جسد مرد را دیده است که به گفته شاهدین عینی توسط پلیس لتوکوب شده و کشته شده است. ماز بین اجتماعی از مردم عبور کردیم که تعدادشان جوان و تعداد هم میان سال بودند. آنها شدیداً لت و کوب شده بودند. آنان سپس ما را با اتاق رهنمایی کردند که در آن جسد مرد حدود 50 ساله قرار داشت که به گفته مردم توسط پلیس لت و کوب شده و مرده بود. مقامات قرقیزی گفتند نیروهای امنیتی برای تلاشی و شناسایی آهیت وارد منطقه شدند. یک مقام ارشد ایرانی گفته است کشورش به دو مفتش سازمان ملل متحد اجازه نخواهد داد تا به ایران داخل شوند. علی اکبر سالی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که دو مفتش آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاطر دادن معلومات نادرست در مورد برنامه هسته‌ای ایران حق ورود به این کشور را ندارند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه امروز با رهبران ملکی و نظامی کشورش ملاقات نموده و روی افزایش حملات خونین کردها به خاک ترکیه بحث می کند. آخرین حمله PKK یا حزب کارگران کردستان به روز شنبه در سرحد ترکیه و عراق رخ داد که در آن 12 سرباز ترکی کشته شدند. جنرال ایلکر باسبوک رئیس اردوی ترکیه گفته است حکومت کشورش به مبارزه دراز مدت بر ضد ملیشای کرد متعهد است. او گفت استراتژی جدید شامل اقدامات نظامی و هم مشوق‌های اقتصادی و فرهنگی برای کردهاست. ملیشای کرد در جنوب شرق ترکیه از سال 1984 بدین سو برای داشتن اقتدار در خاک ترکیه مصروف مبارزه بوده است. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید صادرات گاز به بلاروس را کاهش داده است. این اقدام به دلیل آن صورت میگیرد که بلاروس از روسیه قرضدار است و تا حال قرض آن کشور از درک گاز طبیعی را نپرداخته است. الکسی میلر رئیس گازپروم گفته است اندازه گازی که روزانه به بلاروس صادر میگردد صبح امروز به 15% کاهش یافت. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز به میلر گفت ارزه گاز به بلاروس به سبب نپرداختن قرض باید کاهش یابد. بلاروس باید قرضش را مطابق قرارداد بپردازد. بر اساس قرارداد باید این قرض به طور نقد با پول خارجی پرداخته شود. هر اقدام دیگر مخالف قرارداد است. گازپروم پرداخت قرض به شکل دیگر را قبول نمی کند. این طور نمی شود که به جای شیر به ما ماست بدهند. شرکای بلاروسی ما باید این را درک کنند. بلاروس حدود 20% صادرات گاز روسیه را به غرب انتقال می دهد و گفته از جنجال موجود تأثیر را بالای عرضه گاز به اروپا وارد نخواهد کرد. و حداقل 13 نفر امروز در اثر درگیری‌ها بین پلیس و تظاهر کنندگان در شهر جنوبی ناصریه عراق کشته شدند. تعداد از اعتراض کنندگان با سنگ‌ها بر پلیس حمله نمودند. پلیس به نوبه خود تظاهر کنندگان را با گاز اشکاور و تانکرهای آب پراکنده ساخت. این تظاهرات بر ضد کمبود برق در شهر ناصریه صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بود از زرغون منگل. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. ایران از مخالفان مسلح دولت در افغانستان حمایت میکند. ISAF بر این موضوع تاکید کرده و میگوید شواهد و اسناد موثق در اختیار دارد. گزارش تازه نشر شده ملل متحد نشان می‌دهد که در افغانستان 1,000,000 نفر به مواد مخدر معتاد هستند. مقامات وزارت تحصیلات عالی می‌گویند برنامه‌های جدید تکنولوژی معلوماتی را در پوهنتون‌ها راه اندازی می‌کنند. با تحولات قرقیزستان و افزایش خشونت‌ها در این کشور هم نگاهی داریم و برنامه‌های هفتواری این ساعت روستای من، خانه من و ورزش است. ما را همراهی کنید. مقامات ISAF در افغانستان بار دیگر گفتند اسناد و شواهد موثقی در دست دارند که حمایت نظامی ایران از مخالفان مسلح دولت در افغانستان را به اثبات می‌رساند. جنرال جوزف بلاد سخنگوی نیروهای ISAF در افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌هایشان ادامه دارد تا مانع از این رفتار ایران شوند. به گفته مقامات ناتو به مخالفان دولت افغانستان به طور منظم از سوی ایران آموزش‌های نظامی داده می‌شود و به آنان اسلحه فراهم می‌گردد. اما ایران همچون اتهامات را رد کرده و میگوید با مخالفان دولت افغانستان هیچ نوع همکاری ندارد. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
در میان نگرانی‌ها به خاطر احتمال گسترش دامنه خشونت‌ها در تابستان سال آینده در افغانستان، نیروهای ناتو در تلاش هستند دست برخی از کشورهای همسایه افغانستان را از حمایت مالی و نظامی مخالفین مسلح دولت این کشور کوتاه کنند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، در بخش حمایت نظامی و مالی از مخالفین مسلح دولت افغانستان دست دارند. جنرال جوزف بلاد، سخنگوی نیروهای ISAF در افغانستان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی یک بار دیگر تأکید نمود که آنان در خصوص حمایت ایران از مخالفین مسلح دولت این کشور اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند. هرچند آقای بلاتز از اقدام مشخصی در این زمینه یاد نکرد، اما وی گفت که در همکاری با نیروهای افغان تلاش می‌کنند مانع چنین فعالیت‌های ایران شوند.
ما مجبور هستیم آنچه که در منطقه واقع می شود از نزدیک بررسی کنیم. به نمایندگی از ISAF می خواهم به شما اطمینان بدهم که در بخش کشف همچو فعالیت ها که از سوی هر کسی در داخل افغانستان صورت می گیرد، به طور مشترک با نیروهای افغان کار خواهیم کرد.
سخنگوی ISAF همچنان گفت آنان به طور مشترک با پاکستان به خاطر مبارزه با تهدیدات در مرزهای مشترک میان افغانستان و پاکستان میکانیزم سه جانبه دارند که به گفته وی این ابتکار مؤثر ثابت شده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان با انتقاد از استراتژی موجود در افغانستان میگویند تا زمانی که کشورهای همسایه افغانستان در مبارزه جاری با تروریسم در این کشور شامل نشوند، دست درازی های کشورهای مثل ایران در امور افغانستان متوقف نخواهد شد. جنرال امرالله امان، یکی از این کارشناسان:
نه تنها که ایران بلکه منطقه اینجا درگیر با جامعه جهانی و در موضوع عدم امنیت افغانستان دست بلند داره. اهداف روشن نیست در استراتژی افغانستان، اهداف روشن نیست. اگر اهداف روشن شوه و در استراتژی که در افغانستان جامعه جهانی داره منطقه خود را ببینه، ما گمان میکنیم که یگانه راه حلش اینمی خواهد بود که اینا شریک استراتژی جامعه جهانی شوند و در غیر از او که اینا در داخل استراتژی امریکا صورت نگیره و نشوه، اینا را شریک این پروسه نسازه، همچنان پاکستان، ایران، روسیه، چین، ما گمان میکنیم که اینمی حالت جریان خواهد پیدا کرد.
این بار نخست نیست که نیروهای ناتو ایران را به همکاری با مخالفین مسلح دولت افغانستان متهم می کند، بلکه پیش از این جنرال استنلی مکریستل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هم ایران را به حمایت از مخالفین متهم کرده و گفته است که اسناد و شواهد موثق وجود دارد که ایران به مخالفین مسلح دولت افغانستان آموزش‌های نظامی داده و به آنان اسلحه فراهم می‌کند، اما مقامات ایران همواره همچو اتهامات را رد کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و سیزده دقیقه، اینجا رادیو آزادی است. در برنامه های امروز گفته آمدیم که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تعدادی از کارمندان خارجیش را از افغانستان بیرون میکند. سازمان ملل متحد در حال حاضر با کمبود کارمند در افغانستان روبروست، اما این سازمان در حال برای خروج کارمندانش قصد دارد که گفته میشود مخالفان مسلح دولت افغانستان میخواهند کارمندان خارجی سازمان ملل متحد را در افغانستان هدف حملات قرار بدهند. فیض الله قرداش با سخنگوی دفتر ما در کابل مصاحبه انجام داده و پیرامون مسئله پرسش هایی را مطرح کرده است که می شنوید.
محترم نظیف الله سالارزی، سخنگوی یونما در افغانستان: گزارشی است که دفتر سازمان ملل در افغانستان شماری از کارمندای خود از افغانستان خارج می سازه. آیا این حقیقت داره؟
ببینین، این کار قانون اتفاق نیفتاده، ولی با در نظر داشت اوضاع امنیتی یا ناامنی که پیش بینی شده و با وجودی که ناامنی که ادامه داره، و همچنان با در نظر داشت این که سال گذشته بالای یکی از میمانخانه‌های سازمان ملل متحد یک حمله صورت گرفت، مطابق از سازمان ملل متحد تدابیر جدید امنیتی را روی دست گرفت تا اینکه از طریق تدابیر بتانه برای کارمندان خود محلات امن بودباش یا بگیم محلات مسئول بودباش فراهم بسازه تا این کارمندا بتانن از طریق کار خود ادامه بدن. یک مسئله دیگر هم باید مد نظر داشته باشیم که چون تعداد محلات امن در این مرحله محدود است، از این خاطر سازمان ملل متحد به این تصمیم گرفته که یک تعداد از کارمندان بین المللی فش به صورت موقت نقل مکان بده به بیرون از افغانستان.
جناب سالارزی، به طور مشخص چه تهدیدی وجود داشت که سازمان ملل به این مسئله اقدام نمود که کارمندان خود به یک مملکت دیگه تبدیل بکنه؟
اصول اطمینان از اینکه ما از محل بودباش امن به اندازه کافی به خاطر با کارمندای خود داشته باشیم، چون همون مسئولیت و محافظت کارمندای ما در قدم اول بر ما قرار دارد. باز هم ما میخواییم ایره بگیم که چون این کارمندا میتونن کار خود از فاصله دور انجام بده، اینا به بیرون از کشور فرستاده میشن و البته به صورت معقد. و به جای اینا کسایی که جدیدا استخدام شده دوباره به افغانستان میان و به کارهای حیاتی تر و کارهای بشری بیشتر ادامه خواهد داد.
اینا از افغانستان به کجا میرن اینا؟
قسمی که شما در گزارش خود فرمایشی سازمان ملل هم دیدین به کشور کویت انتقال خود داشتن. و همچنان یک مسئله مهم دیگه که در این گزارشی که از جانب خود فرمانشی ملل متحد به شورای امنیت پیش شده وی است که او فرستادن یک پیام قوی از تعهد درازمدت سازمان ملل بر مردم افغانستان و همچنان به خاطر کار بر صلح در این کشور است. سازمان ملل متحد تعداد کارمندان خود کم نه، بلکه مردم جدید به افغانستان میاره.
به نظر شما از نظر سیاسی و امنیتی خروج جمعی کارمندان اداره یونیما به تقویه روحی مخالفین دولت یک نوع تاثیر مثبت نخواهد داشت؟
ببینید، مسئله ناامنی در افغانستان چیزی نیست که کسی از او چشم پوشی کرده بتونه. شما خبر دارین از وضعیت امنیتی هم در این گزارش چندان خوب ارائه نشد و بر سازمان ملل متحد در قدم اول مسئولیت محافظت خود کارمندان از این سازمان است. تا از این جهت که اطمینان حاصل کنند میتونن به کارهای حیاتی خود در افغانستان ادامه بدن.
خروج شماری از کارمندان یونیما نوی تغییرات در فعالیت دفتر یونیما به حساب میآید. آیا این مسئله بالای مساعدت های بین المللی هم تاثیر خواهد کرد؟
ببینید، کسایی که فرستاده میشن به بیرون از کشور به صورت موقت، اینا کسایی هستند که میتونن کار خود از اونجا هم ادامه بدن و این فرصت برای ما این کار مساعد نیست که جایی که از اینا خالی میشن، جای امن بود باشه که از اینا خالی میشه، ما اینا میتونیم توسط کسایی که جدیدا استخدام شده و میتونن در بیرون با دولت افغانستان و مردم افغانستان توسط اینا پرخاط شد.
بسیار زیاد تشکر آقای سالارزی.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
سلام.
پنج و هفته دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. 1 میلیون نفر در افغانستان با مواد مخدر معتاد هستند. در این رابطه گزارش به اساس بررسی مشترک اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان تهیه شده است. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان و وزارت مبارزه با مواد مخدر امروز در کابل با خبرنگاران در مورد اعتیاد افراد به مواد مخدر و راه‌های جلوگیری از افزایش هرچی بیشتر آن توضیح دادن. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
سازمان ملل و حکومت افغانستان به صورت مشترک نگرانی خود را در مورد تعداد معتادین و ادامه تولید مواد مخدر در این کشور ابراز کردند. سروی که مشترکاً از سوی حکومت افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در این کشور صورت گرفته، نشان می‌دهد که 1 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند. انجینیر ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، بعد از ظهر روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نماینده اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد در کابل گفت، با در نظر داشت این سروه 8% نفوس افغانستان با مواد مخدر معتاد می باشند.
نتایج سروی که در او اطور آمده که تقریبا 1 میلیون شهروندان افغان ما داخل سنین 15 تا 64 معتاد هستند، یعنی در تناسب با ارقام جهانی ای دو برابر است. این که نه تنها ضربه بسیار محکم به صحت آن میزنه، بلکه در اقتصاد ضعیف ما تاثیرات بسیار عمیق و ژرف دارد.
این سروه سال گذشته با وسیله وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اجرا شده است. در گزارشی که به اساس این سروه تهیه شده آمده است که رقم اعتیاد در میان افراد پلیس و محبوسین در افغانستان نیز در سطح بلند قرار دارد. سارا والر نماینده این اداره گفت از جمله 1,000,000 معتاد در افغانستان 110,600 تن آنان زنان اند. وی ابراز امیدواری نمود که با نشر این گزارش توجه جامعه جهانی در خصوص موجودیت رقم بلند اعتیاد در افغانستان جلب شود و با حکومت افغانستان در راستای جلوگیری از آن و تداوی معتادین همکاری بکند. خانم سارا به ادامه افزود:
UNODC یا اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در رابطه با شمار معتادان در افغانستان نهایت نگران است. در قدم نخست باید مراکز تداوی معتادان در این کشور افزایش یابد و سپس برنامه‌های آگاهی به مردم در مورد اضرار مواد مخدر به اجرا گذاشته و به خانواده‌ها فهمانده شود که دادن تریاک به اطفالشان به آینده این کودکان خوب نیست و نباید این کار را بکنند.
ادامه بیشتر از 3 دهه جنگ در افغانستان و مهاجرت های افغان ها به کشورهای همسایه، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی از عوامل عمده اعتیاد در افغانستان به حساب می آید. انتقادهایی از دولت افغانستان می شود که طی سالهای اخیر با وجود کمک های بیشتر بین المللی نتوانسته جلو افزایش رقم معتادین را بگیرد و در این حال گام های مثمر را در زمینه تداوی معتادین بردارد. اما دولت افغانستان می گوید تا حد امکانات دست داشته تلاش های را در این راستا انجام داده است.
حاصلات خربوزه در ولایت بغلان با تهدید یک بیماری نباتی روبرو شده است. گفته می شود اگر به این مشکل رسیدگی نشود بخش مهمی از حاصلات ولایت بغلان ضایع خواهد شد. دهقانان می خواهند تا کمکی برای جلوگیری از گسترش این مرض صورت گیرد، اما اداره زراعت ولایت بغلان ابراز ناتوانی کرده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
یک دهقان و نماینده مردم از ولسوالی بغلان مرکزی، جایی که کشت خربوزه در آن رونق بیشتری دارد، میگوید این مرض لاعلاج که آن را مگس خربوزه میگویند چنان بر روحیه فالیزکاران سایه افگنده که اکثرا امسال حاضر به کشت خربوزه نشدند و در صورت عدم رسیدگی دولت به این مشکل شاید به مرور زمان دیگر هیچ کسی مایل به این کشت در آینده نباشد.
اسم نور احمد، رئیس شورای همبستگی است. مسجد رئیس گلجان، شهر جدید بغلان. همین چند سال متواتر شما میشنوین که خربوزه بغلان به حساب واسه از خود یک اهمیت و ارزش خاص به حساب واسه داره که تا کابل و تا مزار و تا دیگه ولایت ها را میرسید، مگر یک نواپشی پیدا شده که سر و صدای زارین در ارتباط چند سال است که بلند است، هیچ نوا توجهی و هیچ نوا کمکی دوا و هیچ کس در اختیارش نگذاشته و توانایی ازیره یا هم ندارن که با دست خالی به حساب جلوی ازی پشه را بگیرن. یه هم یک ضربه بسیار به حساب محکمی به زارین ما وارد که حتی زارین ازم و زمین و کشت و زراعت به حساب واسه بالکل دلسیا شده و خسته شدن. ما از حکومت خود این خواهش میکنیم که با زارین ما به حساب واسه با امراضی که در بخش به حساب زراعت پیدا میشه با وقت و به زمان تدابیر بگیرن.
این کشت که بیشتر در مناطق گرمسیری این ولایت مانند بغلان مرکزی، دندغوری، دند شهاب الدین، دهنه غوری و کلگی رونق بیشتری دارد، مگس خربوزه هم در همین جاها آسیب بیشتری میرساند. به گفته خربوزه کاران این مرض ناشی از داخل شدن یک نوع حشره یا پشه خرد به داخل خربوزه است که عمدتاً بعد از جدا شدن از گل صورت میگیرد و آن را کاملا نابکار میسازد. یعنی نماد بیرونی اکثر این خربوزه ها که در بازار میآیند سالمند، ولی زمانی که شگافته شوند داخل آن خراب و مملو از کرمه های میباشد که در آن خانه کرده اند. سید عبدالغیاث، مدیر حفاظت از نباتات ریاست زراعت ولایت بغلان که از رسیدگی به این مرض اظهار ناتوانی میکند، میگوید مرض یا مگس خربوزه مشکل بغلان و افغانستان نیست، بلکه مشکل جهانی است که تا به حال دوای موثر برای آن پیدا نشده است.
خیلی وقت میشه که هیچ به هیچ نتیجه نرسیدند خاطر کنترل ازی. یکی از دلایل ازی امی بوده که این مگس بالای خربوزه هیچ زندگی نداره، هیچ امی ساحه زندگی و خوراک ازی تانون مشخص نشده، یعنی یک جای مشخصی نداره که اوجه یک اقدام بکنی و خاطر کنترل ازی. این فقط وقت بالای خربوزه میاد که جفتگیری میکنن، موقعی که تخم گذاری میشه اینا فقط به خاطر امی جای مسئول به خاطر تخمگذاری پرواز کرده میان میبینن خربوزه را بهترین جای خربوزه که بسیار خرد میباشه همونجا تخم خدا میگذارن پس پرواز میکنن. با وصفه ازی هم 4 سال میشه که در مؤسسه محترم فیور مجادله کردن ولی نتیجه تنها بخش نبوده.
وی می افزاید برای همین امسال یکی از مؤسسات همکار با زراعت برای آگاهی دهقان در مورد وقایع خربوزه از این مگس اقدام کرده که اگر مفید واقع شود می تواند گام خوبی در این زمینه باشد.
امسال که دفتر مرسکور مسئولیت از این گرفته، فقط اونا همه پروگرامشان پروگرام وارننگ است، یعنی آگاهی دهقان به خاطر جلوگیری مگس خربوزه از طریق میخانیکی، یعنی پشت ساختن خربوزه.
باید گفت مگس یا مرض خربوزه در ولایت بغلان در حال فلزهای خربوزه در این ولایت را زیانمند نموده که سیلاب‌های پیهم امسال زیان‌های زیادی را بر سایر حاصلات زراعتی مردم وارد نموده است و نیز قابل یادآوری است تا زمانی که محصولات خربوزه در ولایت بغلان مصاب به این مرض شده است، سال به سال کشت آن کاهش و قیمت آن رو به افزایش نهاده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از شیوع مگس خربوزه در حاصلات بغلان شنیدید و اما در بامیان هم حاصل کشتزارها توسط ملخ‌ها نابود می شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به قرقیزستان می رویم، جایی که خشونت‌های مرگبار اخیراً سبب شده تا هزارها نفر بی‌جا و مهاجر شوند. در میان این خشونت‌ها از راه اندازی همه‌پرسی ملی در قرقیزستان گزارش می شود، همه‌پرسی که به تغییر ساختار نظامی سیاسی این کشور خواهد انجامید. بروس پنیر، خبرنگار رادیو آزادی که همین حالا در قرقیزستان است، می گوید پیش از آغاز این همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید قرقیزستان وضعیت اضطرار در این کشور تمدید شده است. جزئیات از مصطفی صدیقی.
تمدید وضعیت اضطرار در قرقیزستان تردیدهایی را در مورد همه‌پرسی ملی بر سر قانون اساسی جدید در این کشور برانگیخته، همه‌پرسی که 5 روز دیگر به آن باقی مانده است. بروس پنیر، خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی که همین حالا در شهر اوش، دومین شهر بزرگ قرقیزستان است، میگوید که این همه‌پرسی تغییر عمده سیاسی را در نظام حکومت قرقیزستان به وجود خواهد آورد.
هفته آینده همه‌پرسی ملی بر سر قانون اساسی جدید در قرقیزستان آغاز می شود، چیزی که نظام حکومت را از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد داد. رئیس جمهور صرفا نقش سمبولیک خواهد داشت. از این رو 25 ماه جون با اهمیت است، زیرا می خواهند وضعیت اضطراری را حداقل 48 ساعت قبل از آغاز همه‌پرسی برطرف کنند. اگر بخواهند وضعیت اضطراری را تمدید کنند، الزاما باید این همه‌پرسی را به تأخیر بیاندازند. در این صورت شمار زیادی از مردم شاید نتوانند در آن شرکت کنند. اما به نظر می رسد روزا آتنبای و رهبر حکومت موقت قرقیزستان متعهد است تا این همه‌پرسی ملی در 27 ماه جون برگزار شود.
بروس پنیر گزارش می‌کند که تمدید وضعیت اضطرار در حال است که باشنده‌های ازبک که هنوز هم در شهرهای اوش و جلال آباد باقی مانده‌اند، موانعی را در اطراف مناطق بود و باششان ایجاد کرده‌اند تا از حملات قرقیزها در امان باشند. پنیر همچنان میگوید که هلیکوپترها ورقهایی را به مناطق ازبک نشین میانداختند که در آنها از این باشندگان تقاضا شده تا موانعی ایجاد شده را بردارند. اما پنیر که با برخی از ازبک ها از نزدیک صحبت کرده، میگوید به نظر نمی رسد که آنان این موانعی را بردارند، موانعی که از موتورهای کهنه، چوکی های شکسته، صخره های بزرگ و بوری های ریگ ساخته شده است. از سوی دیگر در بشکک یک مقام ارشد آمریکایی خواهان تحقیقات مستقلانه در مورد خشونت‌های مرگبار در جنوب قرقیزستان شده، اقدامی که با حمایت ازبک‌ها به همراه بوده است. رابرت بلیک، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز در جریان گفتگوهایش با آتن بایووا چنین گفت:
اعضای حکومت ایالتی به من اطمینان دادند که میخواهند تحقیقات را در مورد اینکه چرا این خشونت ها در جنوب قرقیزستان رخ دادند انجام بدهند. این تحقیقات باید از سوی یک هیئت با اعتبار بین المللی به همراه باشد.
به گفته بلیک، تحقیقات بین المللی اعتماد میان گروه های ساکن در جنوب قرقیزستان را تقویت و این اطمینان را حاصل خواهد کرد که مهاجران می توانند به طور مسئول به خانه هایشان برگردند. در این حال کارمندان کمک رسان همچنان تلاش دارند تا به بحران بشری در هر دو طرف سرحد قرقیزستان رسیدگی کنند. فکر می شود که بیش از 300 هزار نفر در داخل قرقیزستان بیجا شده باشند و تقریبا 100 هزار نفر دیگر به ازبکستان فرار کرده باشند. بروس پنیر، خبرنگار رادیو آزادی در قرقیزستان، میگوید که بسیاری از بیجا شدگان در حومه شهر اوش در وضعیت نابسامان به سر میبرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 5:30 دقیقه است. سرگون منگل فشرده خبرها را به شما دارد.
ریچارد هولبروک فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان وارد کابل شده است. قندهار امروز میزبان یک کنفرانس همکاری است که در آن مسئله تقویت ادارات دولتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یک مقام ارشد ایرانی گفته است که کشورش بعد دو مفتش سازمان ملل متحد اجازه نخواهد داد تا به ایران داخل شوند. دو نفر در یک منطقه ازبک‌نشین جنوب قرقیزستان امروز در اثر یک حمله مسلحانه کشته شده و 17 تن دیگر جراحت برداشتند. و در ادامه مسابقات جهانی فوتبال، پرتغال این حال با کوریای شمالی مسابقه دارد و کوریا را تا حال 4 گل زده است. پرتغال تنها در ظرف 10 دقیقه کوریا را 3 گل زد.
اینجا رادیو آزادی است و الان هم برنامه های هفتوار روستای من، خانه من و ورزش.
سلام و روز بخیر. باز هم خبرسازترین و داغترین خبر ورزشی هفته جام جهانی فوتبال است که در آفریقای جنوبی جریان داره. اما از افغانستان هم خبرهای ورزشی کوتاه داریم. برنامه را با خبرهای کوتاه ورزشی آغاز میکنیم. در هفته گذشته قهرمان سنگین وزن مسابقات سراسری پرورش اندام افغانستان عارف سخی درگذشت. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان و رادیو آزادی گفت دلیل مرگ عارف سخی تا هنوز مشخص نشده است.
مرگشان ناگهانی بود و دلیلشان معلوم نیست، اما فکر میکنم که فامیلشان چیز ادعا هم داره که با جمع از دوستای آنها شب جایی نوشجان کردن و فکر میکنم فامیلش ادعا داره که شاید مرگزی توسط دوستانش صورت گرفته باشه، اما باز هم اونهای اندکی و تشفی پانستار یا ولایت مزار شریف به این موضوع اونها جدی کار میکنه و ارزمان بکنم که نتیجه مرگ اینا معلوم شود.
عارف سخی کمتر از یک ماه پیش در مسابقات قهرمانی پرورش اندام به حیث آقای عضلات افغانستان شناخته شد. مسابقات گزینشی تیم ملی هندبال افغانستان همین اکنون در کابل جریان دارد. تیم هندبال کابل در این رقابت ها با تیم های هندبال شماره از ولایات رقابت می کند. فدراسیون هندبال افغانستان می خواهد بهترین بازیکنان را در جریان این تورنمنت و تیم ملی هندبال جوانان و بزرگسالان کشور انتخاب کند. و گزارش ها می رسانند که نیکولاس انلکا پس از آن که از تیم ملی فوتبال فرانسه موقتاً بیرون شد، اکنون به پاریس برگشته است. نیکولاس انلکا که بازیکن تیم فوتبال چلسی انگلستان است، پس از بازی تیم ملی فرانسه در برابر یوروگوئه با مربی تیم کشورش برخورد لفظی کرد. در گزارش ها آمده است که او بر ریمون دمینیک اهانت کرده است. در اعتراض به اخراج وی از تیم ملی فرانسه، روز دوشنبه اعضای این تیم تمرینات روزمره ایشان را تحریم کردند. با بمیان آمدن چنین مشکلات در داخل تیم ملی فرانسه، اکنون امکان حذف شدن این تیم از جام جهانی امسال بیشتر شده است. جام جهانی فوتبال روز یکشنبه با 3 بازی پیگیری شد. تیم فوتبال برزیل 3-1 ساحل آج را شکست داد. ایتالیا 1-1 در مقابل زیلاند جدید متوقف شد. سلواکیا 2-0 در مقابل پاراگوئه شکست خورد. در جام جهانی امسال تیم‌های بزرگ اروپایی درخشش چندانی نداشتند و برعکس تیم‌هایی که همه آنها را دست کم می‌گرفتند نتایج بهتر کسب کردند. تا حال تنها راهیابی ارجنتین، برزیل و هالند به دور 16 بهترین‌ها حتمی شده است. سرنوشت تیم‌های مانند فرانسه، ایتالیا و انگلستان هنوز هم معلوم نیست و حذف شدن آنها از دور گروهی مسابقات جام جهانی هم بعید نیست. جاوید نعیمی با تازه‌ترین‌های جام جهانی امسال نگاهی انداخته است.
جام جهانی 2010 میلادی.
جام جهانی فوتبال شب یکشنبه با بازی پرگل میان برزیل و ساحل آج ادامه یافت. برزیل توانست رقیب آفریقاییش را 3-1 از پیش رو بردارد و راه خود را به دور حذفی یا 16 بهترین این مسابقات بگشاید. کاکا بازیکن سرشناس برازیل که در پیروزی شب یکشنبه برازیل نقش برازنده‌ای داشت، در نتیجه یک تصمیم جنجال برانگیز داور کارت سرخ دریافت کرد و از بازی اخراج شد. این ستاره تیم ریال مادرید اسپانیا در بازی بعدی برازیل در مقابل پرتغال هم نمیتواند تیم ملی کشورش را همراهی کند. پرتغال و برازیل در 25 ماه جون در برابر هم به میدان می روند. در بازی های دیگر دیروز ایتالیا در برابر حریف دیگرش زیلاند جدید متوقف شد. در بازی های دیگر ایتالیا در برابر حریفش زیلاند جدید مسابقه کرد. تساوی 1-1 ایتالیا و زیلاند جدید را اواخوان تیم زیلاند جدید در اصل پیروزی تیم خود می‌پندارند، چون پیش از این همه پیش بینی می‌کردند که قهرمانان آبی پوش جهان نیوزیلند را شکست خواهند داد. ایتالیا که مدافع لقب قهرمانی جهان است، برای پیوستن در جمع 16 بهترین حریف بعدیش سلوواکیا را باید شکست بدهد. سلوواکیا به روز یکشنبه در برابر پاراگوای 2-0 شکست خورد. تا به حال راهیابی 3 تیم به دور 16 بهترین اتمی شده است. ارجنتین، هلند و برازیل با پیروزی در هر دو بازی گذشته راه خود را به دور حذفی جام جهانی فوتبال امسال گشودند. حامد علمی، یکی از فوتبالران سابقه دار افغان که کتاب درباره جام جهانی فوتبال نوشته، باور دارد که ارجنتین، برازیل و هلند بهترین تیم‌های جام جهانی فوتبال امسالند.
دیده میشه که تیم برازیل و ارجنتین و هلند هر سه تیم از قدرت بسیار بالایی و خداوند، خصوصا بازی دیشب برازیل واقعا بازی حیران کننده بود. افسوس که با کارت سرخ کاکا از میدان رفت، خارج شد و مسابقه دیگه در مقابل پرتغال است حضور نخواهد داشت، ولی بازی بسیار جالب میشد بود.
در بازی های روز دوشنبه پرتغال با ستاره معروفش کریستیانو رونالدو به مساف کره شمالی می رود، چیلی حریف سوئیس خواهد بود و اسپانیا با اندوراس مساف می کند. پرتغال و کره شمالی پیش از این فقط یک بار با هم مساف کردند، آن هم در جام جهانی 1966 میلادی. در آن زمان کوریایی ها از خود درخشش خاص نشان دادند و 3 بار دروازه پرتغال را تکان دادند. اما ستاره نامدار پرتغال ایوسیویو دی سلوا فریرو در همان بازی 4 گل زد و در نتیجه بازی 5-3 به سود پرتغالی ها پایان یافت. بازی شگفت‌آور کره شمالی در برابر برازیل نشان می‌دهد که این بار نقش ایوسیویو را کریستیانو رونالدو باید بازی کند، زیرا پیروزی در این بازی برای راهیابی پرتغال به دور بعدی خیلی مهم است. در این حال گزارش‌ها می‌رسانند که دیکو، بازیکن مشهور پرتغال، به دلیل آسیبی که دیده است در بازی مقابل کره شمالی، تیم ملی کشورش را همراهی نخواهد کرد. بازی چیلی و سوئیس هم دیدنی خواهد بود. سوئیس با پیروزی در برابر اسپانیا هفته پیش شگفت‌آفرینی کرد و نیرومند بودن تیم اسپانیا را که یکی از مدعیان قهرمانی زیر سوال برد. چیلی هم رقیبش آندوراس را شکست داد و با 3 امتیاز به مساف سوئیس می‌رود. هر یکی از این دو تیم که در بازی امروز برنده شود و جمع 16 بهترین خواهد پیوست.
اما کدام تیم ها تا به حال از خود برازندگی زیاد نشان داده و انتظار صعود کدام تیم ها به دورهای بعدی این مسابقات بیشتر می رود؟ این سوال ها را در یک تماس تلفنی از حامد علمی، یکی از ورزشکاران سابقه دار افغان و نویسنده کتاب در مورد تاریخچه جام جهانی فوتبال پرسیدم.
امروز تقریبا روز دهم جام جهانی است. تا حال 3 تیم برازیل، آرژانتین و هلند تمام مسابقات خود مسابقاتشان را برده، ولی تا حال هم مسابقه خوشبختانه که دیروز باقی مانده، چرا قبل از جام جهانی بیشترین حساب روی تیم اسپانیا میشد، ولی در بازی اول اسپانیا ها شکست خوردن، بنابراین تازه پیگیری کردن مشکل است. ولی دیده میشه که تیم برازیل و ارجنتین و هلند هر سه تیم از قدرت بسیار بالایی و خداوند، خصوصا بازی دیشب با برازیل واقعا بازی حیران کننده بود. افسوس که با کارت سرخ کاکا از میدان رفت، خارج شد و مسابقه دیگه در مقابل پرتغال است حضور نخواهد داشت، ولی بازی بسیار جالب میشد بود.
تیم ایتالیا که قهرمان جام جهانی بود و در دو بازی گذشته خود بازی را مساوی کرد، از ایتالیا چه انتظاری میره؟
ایتالیا دو امتیاز داره. تا هنوز هم معلوم نیست که در دور بعدی صعود میکنه نمیکنه، چه مسابقه دیگه حتما باید ببره و نجیب تفاضل گل بلتر باید ببره، چه دو تیم تقریبا دو تیم هم امتیاز هستن. به طول چند جام جهانی گذشته همیشه قهرمان دوره قبل به دوره بعد تخشه چنانی نداشته، تنها که برازیل در سال 52 قهرمان شد و دوباره در سال 56 هم فاینال آمد یا در سال 70 قهرمان شد. بنابراین بعد از سال 70 و بعد تیمی که قهرمان در قبلی بوده در دوره بعد دوشه شمال نداشته، مثلا افغانی فرانسا رو دیمه در سال 98 قهرمان شد، در سال 2002 در روان اوت شد، آلمان هم به ترتیب و خود ایتالیا و خود برازیل قهرمان شد افتاد بود و دوره بریش دیمه. بنابراین یک نوع فرهنگ در جام جهانی حاکم شده که در قهرمان دوره قبل در دوره بعد دوشه شمال نداشته باشه، ولی شیوید کار ایتالیا خصوصا که نام سب آرام شده میکنن ببینیم که نزیه چیز، ولی ایتالیا تیم خوشبخت همیشه بوده. حالا به این جام جهانی مشکل امنی که داره بوفون ستاری اول تیم یعنی بازابان زخمی شده شاید مسابقه خودی پیدا نکنه، بنابراین یکم به ایتالیا مشکل است به فایل برسند.
مشکل بزرگ در تیم داخل تیم فرانسه هم ایجاد شده در بازی گذشته تیم فرانسه. نیکولاس انلکا برخورد کرد با مربی تیم خود که به همون دلیل حال انلکا را فدراسیون فوتبال فرانسه خواسته دوباره به فرانسه و از تیم تا برای موقتا بیرونش کرده و این سبب شد که اعضای تیم فرانسه تمرینات خود را تحریم بکنن و در تمرین اشتراک نکنن. این تاثیرات داخل تیم چطور فرانسه را چطور بررسی میکنین با همه این مشکلاتی که داره و نتایج خوب که تا به حال نگرفته؟
خب فرانسه قبل از جام جهانی هم دوشان حساب نمیشد به خاطر که چهره های به فرانسه دید بگفت نیست و تیم فرانسه در فوتبال یک فضای حاکم است. در جام جهانی معمولا تیمی که همان میشه و ستاره جات میداشته باشه این ستاره ها طور عمل میکنن که ستاره های بعدی نه تحت شعاع قرار میدن، یعنی جوان ها تحت شعاع قرار میدن و همیشه یک ستاره استاد فوتبال از فوتبال کنار میگیره بسیار با مشکل در سال بعد یا دو سه سال بعد جانشین پیدا کنه. یک بخاطر نیم که در فوتبال اگه اصلاف نیم که ستاره های فوتبال مانند درخت زیتون هستن، یعنی درخت زیتون با وجه حق قرار داشت کنه درخت های خود کوچکی در چاتر پیش بشه اون در میبره در فوتبال هم درستن. مثلا بینید که رونالدو رفت کسی دیگه به جایش خواهد دخشش نداشته واسه خود پلی رفت واسه تمام از طولی می هفتاد سال که بیدیم یک انصر حاکم هست. بنابرای تیم فرانسه با هم ستاره ها بودند و این دنی ستاره هاش همش پیر شده بازم شفرشتن، بنابرای ستاره هایش کلی نداره و این فرانسه حساب نباشد. چیز جالبی که در اصلا که کنیم مشاهده های شما بسید جالب باشه بعد از شرط بندی روی مسابقات جام جهانی است. قبل از جام جهانی روی اسپانیایی ها بهش شرط بسته شد تا اینکه اسپانیایی ها در اول بودن، بعد برازیلی ها، بعد آرژانتینی ها، بعد در روز دوم سوم بعد از اسپانیایی اول بودن برازیلی ها دوم آرژانتینی ها سوم، اما در روز بعد مسابقه برازیل فرق کرد که اول برازیلی ها شدن، دوم آرژانتینی ها، سوم اسپانیایی ها، چهارم هلندی ها، پنجم انگلیس ها و ششم آلمان ها. و امروز که است بعد از مسابقه برازیل، امروز برازیل سهم برازیل در جهان مسابقه شده در جهان شدبندی تا اینکه مثلا نو در دوس و سهم آرژانتین پنج در یک است، اسپانیا سیزده از خود در یک بچهان سیزده در دوس خوید و حالا افتای در یک است. بنابراین برازیل آرژانتین و اسپانیا خواهد هنوزم
بله. با تشکر آقای علمی. یک جوان تشکر، فقط خیلی کوتاه میخوایم بپرسم که نظر شما در رابطه با داوری ها در این مسابقات چی است؟ اشتباهات خیلی فاحشی از داورا تا به حال رخ داده، مثل بازی دیروز که گل بعد از هندبال به ثمر رسید توسط فابیانو و همچنان کاکا، اکثرا میگن که باید کارت سرخ نمیگرفت و کارت سرخ گرفت بیرون شد. در مسابقه آمریکا و اسلوونیا هم اشتباه آفساید بود.
بله اتفاقا داورا در داورای جام جهانی همیشه شکایت از داورای جام جهانی بوده. این بار اول نیست، سال گذشته هم اشتباه بود. در سال 2002 اون بازی که کوریا گل هست اوت زد، گل همسش اشتباه و از طول تقریبا طول 19 داورای جام جهانی همیشه به داورا اشتباه کردن و چیزی که خب فوتبال مربی نمیتونه دروازه‌بان اشتباه میکنه، پلیرها اشتباه میکنن، داورا هم اشتباه میکنن. باید اشتباه داورا زیاده بازیدنی باشه، بنابراین اشتباه جز فوتبال است. و یکی از اولیان مشهور فوتبال جهان میگه که زیبایی فوتبال در اشتباهات است.
گفتگوی بود با حامد علمی، یکی از فوتبالران سابقه دار افغان که به تازگی کتابی در مورد تاریخچه جام جهانی فوتبال نوشته است. مسابقات جام جهانی فوتبال را رادیو آزادی در همه برنامه‌هایش از نزدیک تعقیب می‌کند. برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات درباره این مسابقات همچنان به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. تا هفته آینده و دیدار آینده، خدا نگهدار.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر، به برنامه روستای من، خانه من خوش آمدید. شما وقت برنامه روستای من، خانه من را میشنوید، تصور میکنید که در این برنامه یک روستای آباد و سرسبز را معرفی میکنیم، اما همیش چنین نیست. در برنامه این هفته روستایی را معرفی میکنیم که باشنده آن دل پر داشته از مشکلات آن روستا گفتگوی خود را آغاز میکند.
اسمم سید قاسم است، از ولسوالی زاری ولایت بلخ، منطقه بایه هستیم. ضرورت ما بسیار عذاب و مشکلات داریم، از مثل دکتر نداریم، دوا مشکلات دوا داریم که مریضای ما میای در راه میمره دوا نمیافه. یک روز میایم منزل خرکی میایم، یک روز پیاده در موتر نمیرسیم، یک روز دیگه هم در مزار میرسیم، خیلی مریض ما در راه میمره. خلاص مشکلات ما، ضرورت ما زیادتر فعلا دکتر است، مکتب است، آب است، برق هیچ نداریم. بیخی مشکلات ما خراب است، یک سرک برای ما کشیده دیگه، مشکلات کل مشکلات ما همیتون مانده است.
منطقه ناهموار است، فراز و نشیب دارد. وقت به این منطقه گذرت شود، راههای را در کوتپه های بلند، گای بالا و گای هم پایین می پیمایی که صرف یک نفر می تواند در آن راه خود را با مشکل یابد. ساختار منطقه طور است که چند خانه در دامنه یک تپه و بعد از یک و یا دو کیلومتر دورتر چند خانه دیگر در دامنه تپه دیگر قرار دارد. یعنی یک خانواده در بالای زمین خود منزل مسکونی آباد کرده که صرف نزدیکان آنها زندگی میکنند و بعدا خانواده دیگر دورتر از آن قرار دارد. یعنی فواصل میان آنها خیلی زیاد است و ارتباطشان با یک دیگر نیز متفاوت میباشد و با مشکل احوال یک دیگر خبر میشوند. این مشکل در زمستان بیشتر است، زیرا منطقه برفباری شدید دارد و برف مانع ارتباط مردم می شود و آنها به همین دلیل در ایام زمستان به مدتها یک دیگرشان را دیده نمی توانند. نزدیکترین منطقه‌ای که در آن امکانات مانند کلینیک، شفاخانه، مکتب و دیگر مراکز اداری وجود دارد، قسمان در ولسوالی زاره و در غیر آن مردم برای رفع هر مشکلشان باید فرسنگ ها را طی کنند تا به شهر مزار شریف برسند.
خب یک روز صبح که می خیزیم بیگاه شام در کلینیک می رسیم، او طرف بند از برف می زنه، رایش کور است، شش ماه رایش بسته، شش ماه دیگه آزاد می شه رایش. این شش ماه را مریض یا می مره یا می تو می آرم در چوکره، می آرم در اسب خر ماکم می گیرم، در زاری می آرم، از زاری بازه نمی تو می آرم در موترهای دیگه، یک موتر هم 5000-6000 می گیرم تا مزار یک مریضه. اونجا حرکت می کنیم 11 ساعت می آرم در زاری، در 7 ساعت 8 ساعت دیگه می آرم در مزار. حساب این مریض اگر آجیل چی باشه در را تلف میشه میمره دیگه.
سید قاسم در حالی که از این حالت رنج میبرد و خود به این معضله چندین بار دچار شده است، گفت که اساسا از اواخر خزان تا نیمه بهار برای شش ماه راه های این مناطق به اثر برفباری مسدودند. یعنی اینکه آنها به خانواده هایشان باید بگویند که در این شش ماه مریض نشوند. اگر مریض شوند جز دربار خداوند دیگر چاره ای ندارند. و مردم منطقه از یک سردردی عادی روزها رنج می کشند. فکر کنید که اگر شخصی به مریضی خطرناک مبتلا شود چه خواهد کرد؟
خانم مریض باشه، اولاد خانش تولد میشه، این مریضتان کجا چطور میکنین مشکل؟
مشکل دیگه بسیار، او خانم دیگه یا میمره یا خلاص دیگه در مزار میاره، مشکلش نمیشه اونجا.
اما این مردم چگونه به شهر مزار شریف میآیند و کدام راه ها را میپیمایند؟ قریه بایه را گرفته از سر بلخاب گذشته به منطقه مغزار میآید، در حالی که بلخاب مربوط ولایت سرپل بوده و مغزار مربوط ولسوالی زاری ولایت بلخ می باشد. هرچند سرکی از قریه بایه به ولسوالی زاری گذشته است، اما از این راه رفتن زاری خیلی مشکل تر از راه بلخاب با آنجا می باشد.
پیش از زمستان از سرک میم، وقتی گرما باشه 6 ماه یا 4 ماه از سرک کلان میم، وقتی برف میزنه سرک 2 متر 3 متر برف میزنه دو سرک، باز دخار میریم، خر و اسب میریم، ملاقات میریم، از ملوسوالی 10 ساعت راست اونجا گندم برنج روغن سلاک داشته باشیم دمی خر، 4 سیر مزار، 3 سیر مزار بار میکنیم، میم یک شب روز اونجا از اینجا پاس میم در خانه، 2 روز و یک شب گروه میره 8 نفر 10 نفر 12 نفر، هر نفر یک خر دو خر دارن، اسب دارن، همه تو میان بار کده میان در ولسوالی زاری، اینجا از بازار باز یک سودا پودایش میگیرن پس میرن در خانهشان. از طرف زمستان خیلی مشکلات دارن.
آیا نمیشود که حکومت در اینجا کار ساختمان حداقل یک سرک را آغاز کند تا این مردم مریضان خود را به مرکز شهر بیاورند، به یک دکتر و دوای برسانند؟ این پرسشی است که پاسخ ندارد. سید قاسم از اداره همبستگی ملی به خاطر تهیه آب آشامیدنی و اعمار یک سرک با آنها اظهار سپاس میکند.
در زیر کل چشمه، 3 چشمه 4 چشمه در یک منطقه داریم، و از زیرش ایتو جغل است، از زیر جغل هم ایتو آو میبره، بسیار آوی ضعیف میبره، آوی صفا داره، خیلی آوی صفا داره، مثل آبای مدنی بری آو داره، خیلی آوی خوب داره. یا اگر نباشه ما بسیار مریض میشیم زیاد، همی هوا است که ما مریضی های چی نجات میتیم را خدا. پارسال یک ذخیره انکشاف زده بریم، پارسال خیلی برای ما خدمت کرد، یک سرک هم طرف کشید، یک به خاطر آب هم نوله کشی کرد، منطقه هایی که دوردست بود نمیرسید آب، برای اونا یک ساتر را بود، همون یک ساتر را نوله کشی کردن.
اما حال مشکل این مردم را کنار گذاشته، سید قاسم آقا در مورد روستاش یعنی روستای بایه ولسوالی زاری ولایت بلخ بیشتر میشنوید. سید قاسم میگوید بایه را از کلمه بای یا با گفته مردم مناطق شمال پولدار و ثروتمند گرفته شده است. او همچنان گفت که در کنار قریه بایه ما 13 قریه که همه مردم تاجیکند زندگی میکنند و این روستا با قرای مغزار و بلخاب معدود است و در این روستا مردمان هزاره و سادات زندگی می کنند. سید قاسم می گوید که با مردمان همسایهشان روابط نیک دارند و در آنجا آسیاب های فعالیت می کنند که آنها برای آرد کردن غلجات خود با آنجا می روند. سید قاسم می گوید که این غله فقط از زمین های للمی این مناطق به دست می آید، زیرا این مناطق زمین های آبی ندارند. دلیل آن این است که منطقه کوهستانی است و زمین هموار برای کشت و زراعت خیلی کمتر است.
چیز ندارن، بسیار مردمشان گندم، یک کمی گندم میکارن، درخت، رشقه، چیز آبی هیچ چیز ندارن، زمیناش ضعیف است، کود نداره، کودی حیوانی نداره، کودی سفید سیاه نداره، هیچ چیز ندارن. نفری که پیسه یک کمی داشته باشه یک دو تا گاو میخره و او قطو گاو آی میکنه، روز یک سری مزار زمین آی میکنه، یک سری مزار تخم روا زمین آی میکنه. زمین زیاد داره، گاو ندارن، پیسه ندارن گاو بخرن. مقصد چیز گندم، جو گندم دیگه چیز نمیشه، ناخود میشه، ناخود خربوزه و چیزام کم میشه، بسیار خربوزش ریز میکنه، همین تو خنوق میاد زود خربوزش خراب میکنه، همین تو حاصل نرسیده خنوق میزنه، خربوزش تی حیوان خوره میشه، انسان خوره نمیشه، خراب میاد، ملکش بسیار سرد است. که درخت میوه اگر بیچاره امکان داره، درخت سیب اگر شوه یا مثل درخت های پسته، این تو چیزا میشه، بادام هم میشه، بادام سفیدار زیاد میشه، بید میشه، آبی اگه میداشت کچالو میشد، خنوک نمیزنه، کچالو خیلی خوب کچالو میشه.
مردم روستای بایه ولسوالی زاره ولایت بلخ با جز از زراعت و اندک مالداری دیگر مصروفیت ندارد. این مردم در 6 ماه زمستان کاملا خواب هستند، زیرا این مناطق در 6 ماه زمستان برفباری شدید دارد و مردم در سرمای زمستان هیچ کاری کرده نمیتونند. اطفال و نوجوانان در این روستا بیکار و بدون مصروفیتند. یک تعداد معدود آنها در مساجد نزد ملا میروند و قرآن کریم فرا میگیرند. اما مکتب در نزدیکی ها وجود نداشته تا این اطفال آموزش ببینند. در این اواخر، یعنی در یکی دو سال پیش، کار اعمار یک ساختمان مکتب در قریه بایه آغاز شد که در آن معدود چند طفل می آموزند.
مکتب است، مکتبش به نام سید قاسم نیمکار است. فعلا پار سال شروع کرد، پیرار سال تا به این سال نیمکار است، هنوز است کارش تکمیل نشده، مکتبش ضعیف است. همسای دینی را اونجا مدرسه داشتیم، همین مدرسه بود، به نام استاد روحانی میگه مدرسه داشت. سری بچه ها کوشش کرد کلیشان مکتب دینی را همونجا استاد روحانی یاد می.
اما این مردم طرز تفکر روشن دارند. آنها طرفدار رفتن دخترانشان به مکتب هستند. آنها میخواهند که اولادهایشان چه دختر یا پسر به مکتب بروند و باسواد شوند. سید قاسم در این گفتگوی خود مردمان بیسواد را با کور و نابینا مشابه ساخته گفت مردم منطقه نمیخواهند که اطفالشان از بهره سواد محروم بمانند. ده هزار خانواده روستای بایه رسم و رواجهایی دارند که مردمان این قریه را از مناطق دیگر متفاوت و مجزا می سازند. فرزند در این روستا از دختران در مورد شوهر آیندهشان پرسیده می شود و به گفته سید قاسم حتی به نظریات آنها احترام می گذارند. اما در این قریه رواج است که هزاره به هزاره و سادات به سادات خیشی می کنند. یعنی هزاره حق ندارد دختر خانواده سعید را خواستگاری کند و یا برعکس.
ما به قدر رواج داریم که قدمش یوای خود میتیم، سعید به هزاره ندارد، سعید به سعید خود میته، هزاره سعید و هزاره در یک قریه است. ما سعید که است علاید
دختر هزاره را بگیره یا دختر سعید بگه یک بچه هزاره را نظرش باشه که ما میره میگیریم یا او را دوست داشته باشه، بزرگ بزرگا اجازه میدن که ارسی کن؟
نه نه نه، او اجازه نمیده. او بچه او رقم باشه، او محکوم میشه، پیش ملا میبره، او را لد میکنه، در چنگ قانون میده.
اینه تو قانون نیست. قانون تو تاله را قریه کن؟
نه، در قریه ما نشده اصلا. همین چند هزار خانه که ما هستیم تاله هیچ کسی او رقم نشده.
بعد از توافق پیوند خانواده ها بسته شده و داماد شرط قلین یا حق مهر را میپذیرد و در پی برآوردن آن میشود. برخی خانواده ها که دو و یا بیشتر پسر دارند یکی از آنها را به ایران میفرستند تا کار کنند و پول حق مهر را برآورده نمایند و اگر پول مهر تکمیل نشود قرض میگیرند، جایداد خود را به گرو میدهند و یا به نام خسرش بیعت مینمایند. اما آنان که امکانات ندارند خود داماد به نوکری خسر نشسته تا حق مهر دخترش را تکمیل کند، یعنی داماد در گرو خسر قرار میگیرد. حالا گیریم که داماد آماده عروسی است. در قریه بایه ولسوالی زاری ولایت بلخ جهت برگزاری عروسی آمادگی گرفته می شود. خانواده داماد برای عروسشان لباس های عروسی را تهیه کرده، زیورات مانند انگشتر، گوشواره و گلوبند خریداری می کند و عرقچین برایش فرمایش می دهند. عرقچین ها را زنان با استعداد و هنرمند منطقه آخروبلوک می دوزند و در آن سلسله از قرنهای نقره‌ای قدیمی بسته می کنند. خانواده عروس برای دامادشان لباسهای سفید شاهی، دستار اژدگره، واسکت لیس و چرمه و پتوی دولایه تهیه می کنند. عروس و داماد لباسهایشان را می پوشند و دو حسب را برای انتقال عروس و داماد آراسته می سازند.
دختر اسب داماد هم اون اسب عروس هم جور میکنه.
این نفر کمی آلپوش جور میکنه، اون نفر مخصوص است. اما یک نفر هم کارو بار میکنه.
یک نفر جور میکنه، اون هر کس جور نمیتونه. کوی خوش رنگ، اون یک قسم قراقی میگه. رنگ رنگ هستم تو باز زمو میپشونه یالشه، خیلی گل و بسیار خوبش جور میکنه. سری اسب عروس مومایش میگیره، اسب رو کوتال میکنه، اونجا کرافت باز ده خانه مومایش هم رو پایین میکنه. باز نفر ها جمع میشه، پیسه دو روپگی و پنج روپگی و ده روپگی همین تو سرش باد میکنه، باز ایجا پایین کرد، پیش ایجا خانه استاد میکنه، پیش اولی باز چهار پنج نفر دیگه ایجا باز قاربایش میای رقص میکنن، پیش رقص میکنن، باز خیلی جالب بود، عکس برداری خو نیست جا دیگه، همینطور رقص میکنن و مثلا پیسه باد میکنن.
شب عروسی با دول و سرنای و زنان با نواختن دایره به خانه عروس می روند و عروس را سوار بر اسب، آهنگ و بیت خوانده به خانه داماد می رسند. سه زن از خانواده عروس او را همراهی می کند و بعد از یکی دو شب با عزتداری از آنها و با تهیه بسته لباس دوباره آنها را به خانهشان می فرستند. چیزی که در این قریه باعث خرسندی می باشد این است که مردم رواج دادن بد را ندارند. با ابراز سپاس از سید قاسم باشنده قریه بایه ولایت بلخ و اظهار امتنان از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در این برنامه کمک کرد، می رسیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.